ولی رو بپرسم، گفتن که طرز تکثیر گل روز قرمز رونده. این سوال آقا مصطفی است که از شهریه فرستاده شده.
بله، روزهای رونده معمولا از خانواده نسترن ها هستن. برای در مجموع اگر بخوان روزها رو تکثیر کنن، بهترین موقع توی پاییز هستش. میتونن قلمه های 20 تا در واقع 15 تا 20 سانتی متری تهیه کنن. باید توجه داشته باشن که قطر قلمه بنده یک مداد یا یک لوله خودکار باشه.
بله.
این رو داخل بستر ماسه قرار میدن و دائما مرطوب نگه میدارن تا اینکه در واقع جوانه بزنه و یک قلمه رو تشکیل بده.
بسیار خوب، گفتید از خانواده نسترن ها هستن. برای خود من یه سوال پیش اومد، از خانواده گل های نسترن هستن این روزهای رونده؟
خانواده روزاسه یک سریشون که روزهایی هستش که داخل در واقع گل فروشی ها میبینیم که به صورت شاخه بریده هستن.
بله.
نسترن ها هم که به صورت رونده هستن، یعنی در واقع گل های ریزتری دارن.
هر دوشون از گونه روزها هستن یعنی؟
بله، همه از خانواده روز هستن.
بسیار عالی، و طرز در واقع نگهداری و تشکیلش رو گفتید. بریم سراغ آقای نیک به 3094 فرستادن و پرسیدن که بنفشه آفریقایی قلمه زدم، تقریبا ریشه زد، الان چیکار کنم برای کاشتش؟
درسته، اگر که در واقع اون قلمه برگی که زدن دو سه تا برگچه داره، بهتر هستش که با کودهایی که درصد نیتروژن بالایی داره یا کود 320 این رو تغذیه کنن، یه مقدار رشد کنه. بعد از اینکه رشد کرد تقریبا 7 تا 8 دونه برگ داد، این رو باید منتقل کنن به یک گلدانی که در واقع دهکش اون گلدان خوب باشه. از زیر باید تقریبا 4-5 تا حفره داشته باشه که بتونه آب رو جذب کنه. به یک گلدان یک سایز بزرگتر منتقل کنن و اجازه بدن تا گیاه به گل بره.
بسیار خوب، و سوال بعدی یکی از سوالهای تلفنی دوستان شنوند.
سلام به کارشناس عزیز، یک گلدان تینا دارم که خیلی بزرگ و قشنگ شده بود، ولی این اواخر برگای زیرش زرد میشه و میریزه. نمیدونم باید چیکار کنم، یک راهنمایی میفرمایید؟ من مسلمی هستم از تهران.
من اسم گیاهشون رو درست
تینا گفتن، من اینطوری شنیدم.
تینا
گفتن، بله دوستان ما در جی تینا شنیدن، بنده کینا شنیدم، و شما اگه بین اینا چیزی هست خودتون بفرمایید لطفا.
والله میگم حالا اسمشون که احتمالاً اشتباه گفتم، ولی اگه برگ‌های زیر معمولاً توی گیاه‌های آپارتمانی اینجوری هست، اگه برگ‌های زیر زرد میشن باید دقت کنن یک اینکه آبیاریشون درست باشه.
بله.
معمولاً توی آپارتمان میان آب رو یه ذره به اندازه مثلا یه لیوان میان آب میدن به گلدان، این درست نیست. باید حجم کل گلدان سیراب بشه، یعنی کل حجم خاک کاملا آب رو دریافت کنه. و اینکه میگم من اسمی که گفتن رو به عنوان گیاه آپارتمانی الان تا به الان نشنفتم.
بسیار.
و اینکه این مسئله دقت داشته باشه.
بسیار خب، با اجازهتون راهنمایی بکنم خانم مسلمی رو که با تماس گرفته بودن. خانم مسلمی شما میتونید دوباره تماس بگیرید، اسم دقیق رو تکرار بفرمایید، اینکه پیامک بفرستید، ما جواب کامل رو از آقای دکتر عسکری
براتون بگیریم. بله، در خدمت شما هستم.
بریم سوال بعدی. داخل خونه گفتن که گلدان گل محمدی کاشتن، ولی گلهاش خیلی کوچیکه، کامل باز نمیشه، زود خشک میشه، آیا از آب یا خاک یا نور آفتاب؟
درسته، گل محمدی هم باز از خانواده روزاسه یا همون روزها هستن. باید توجه داشته باشیم که این خانواده حتما باید بیرون باشن، یعنی باید آفتاب بیرون رو داشته باشن، و یکی از عواملی که باعث میشه کیفیت گل خوب بشه توی شرایط فضای باز این هستش که ما شبها دمای خنک رو داریم و روزها دمای خیلی زیاد داریم، یعنی گرما رو داریم. این خودش باعث میشه که گیاه ما هم بیشتر قنچه بده، گل ما بیشتر قنچه بده، و همین که کیفیت قنچه ها هم بهتر بشه. معمولا داخل منزل یک دمای یک نواخت هستش، این خودش باعث میشه که گیاه هم گل کمتری بده، هم سایز گل ها کوچیک‌تر بشه، و اینکه چون در واقع آفتاب کامل رو نداریم باعث که فاصله برگ ها از هم زیاد بشه، گیاه به صورت علفی بشه. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم ارتفاع بوته زیاد هستش، ولی ساقه ها اون استوار استحکام لازم رو ندارن. باید حتما گیاهشون رو یا داخل تراس بذارن، یعنی جایی که آفتاب بگه، یا داخل باغچه.
بسیار عالی، این هم از پاسخ این سوال. و اما شما عزیزان شنونده از رادیو تهران بپرسید رو میشنوید و دنبال میکنید از شبکه رادیوی تهران. 10:34
شماره پیام ما 3024.
بله پیام بعدی روی برگهای گل شفلر یا شفلر
راحت
بله حالت زخمی شده و گاهی خورده شده گی. پشت بعضی برگها هم نقطه های سیاه هست آیا اینا قارچه و خود گیاه ولی سرحال و جوانه هم زده خیلی نگران این گیاه زیبام هستن ایشون گفت
گیاه شفلر هم حالا جزء گیاهان آپارتمانی هستش که نسبتاً گیاه خیلی مقاومی هستش ولی اگر نقطه های سیاه رنگ بین در واقع برگ های جوان این گیاه هستش احتمال این هستش که چون اسپری آب انجام میدن روی این برگ بیماری قارچی باشه اسپری آب فقط باید در طول روز انجام بشه اگر ما این کار رو غروب انجام بدیم باعث میشه که قطره های آب رو بین برگ ها و اون در واقع ساقه ها بمونه باعث بیماری های قارچی بشه و نکته دیگه این هستش که حتما باید گیاه رو قرار میدن آفتاب ملایم رو داشته باشه حالا اگر یه پرده توری هستش پشت اون قسمت قرار بدن خوب هستش بعد سوال دیگه شون این بود که نقطه های سیاه رنگ بعد چی رو گفته بودن؟
ظاهرا به نقطه های سیاه رنگ پشت برگا اشاره کرده بودن گفته بودن آیا این قارچه؟
درسته بله. اونها بیشتر بیماری های قارچی هستش اگر میبینن که نقطه ها حالا برجسته داره میتونن یه مقدار پنبه رو آغشته به آب و الکل بکنن بکشن پشت برگ ها
بسیار خوب این هم از راهکار برای این گل گیاهشون و سوال بعدی تلفن هست
یه روز رونده کاشتم بهش کود خیلی دیدم الان تمام گلاش خوش شده و ریخته ولی ساقش هنوز سبز و جون داره ما خواستم این سالم میشه میمونه یا نمیمونه بختری هستم از تهران
در اثر مصرف کود بیش از حد باعث شده که در واقع غلظت اون شیره نباتی داخل سلول‌ها بالا بره و گل‌ها بریزه حتما روزانه 2 یا 3 بار با آب خالی در واقع اون حالا اگر گلدون هستش یا جایی داخل باغچه کشت شده با تقریبا حجم 20 تا 30 لیتر آب این رو آبشویی کنن در واقع آب رو بریزن پای بوته از قسمت ریشه اون کود شسته بشه مجددا گیاهشون برمیگرده
بسیار عالی خیالشون راحت باشه سراغ سوال خانم یزدانی که گفتن طریقه کاشت و نگهداری نشای گوجه و بادمجان در باغچه رو لطفا بفرمایید عین همین این دوتا آقای دکتر
بله دوتاشون رو میتونن حالا داخل باغچه بیان یه دونه در واقع کرت درست کنن خاک اون قسمت رو نرم کنن و اینکه بذرها رو بیان بعد از اینکه خاک رو نرم کردن سطح خاک رو صاف کنن بذرها رو با فاصله تقریبا هر بذری با بذر دیگه 1 سانت تا 2 سانت فاصله داشته باشه روی خاک قرار بدن مجددا بیان روی این قسمت رو یک لایه پوششی حالا میتونه خاک کوکوپیت باشه که یک خاک سبک و نرم هست یا پود پوسیده دامی باشه به اندازه 1 سانت و نیم یا 2 سانت روی این رو یک لایه پوششی بدن دائما مرطوب نگه دارن تا در واقع بذرها جوانه بزنه و بعد از اینکه نشاها و اون گیاهچه‌ها به اندازه 10 تا 15 سانتی متر رسید میتونن اینها رو به گلدان یا به قسمت‌های دیگه باغچه منتقل کنن
بسیار خوب و سوال بعدی به 3094 اینطوری پرسیدن و فرستادن که برای رشد گل چه کودی استفاده کنیم و چه جوری حالا برای گل‌های مخ یکی آقای دکتر عسکری یا فرق می‌کنه
چون معمولاً برای در واقع گیاهانی که گلدار هستن اگر ما بخوایم در واقع سیستم گلدهی اینا تقویت بشه میایم از کودهای استفاده می‌کنیم که درصد فسفر و پتاسیم بالایی داره کودهایی تو بازار هستش که درصد در واقع پتاسیم بالایی داره انکا هستن در واقع درصد ازوت فسفر و پتاسیم هستش که اگر این کودها رو تهیه کنن کودهایی که درصد پتاس بالایی داره رو تهیه کنن و حالا 4-5 مرتبه استفاده کنن معمولا گیاهشون به گل میره گلدهیش دوام بیشتری داره
و سوال بعدی گفتن که خیار درختی رو توی منزل میشه پرورش داد خیار درختی چجوریه شکل ظاهریش هم یه قدری برای ما توصیف میکنی چرا باشه خیار درختی
همون خیار هستش هیچ تفاوتی نمی کنه خیار یک بافت بوته‌ای داره درخت نمیشه ولی چون داخل گلخانه ارتفاع زیادی پیدا میکنه بهش میگن خیار درختی
تا چند متر ارتفاع پیدا میکنه چقدر ارتفاع پیدا میکنه
معمولا داخل گلخانه ها تا ارتفاع 4 متر هم گیاه رو پرورش میدن که بهش میگن خیار درخت ولی داخل منزل باید حتما آف داشته باشن و اون کیفیت لازم رو هم نداره بوته یعنی به اون شکل که بخوان بار بگیرن ازش به اون شکل در نمیاد
پس به این شنوندمون توصیه نمی کنید که خیار درختی رو توی منزل پرورش بدم بریم سوال بعدی رو به راحتی تلفنی باز بشنویم
من فرهاد هستم از شهریار، زنگ میزنم خیلی من از تلفن برنامه خوبتون مثلا ببینم. ما دو تا پرتقال و نارنج کاشتیم چند ساله، سبزم ولی اصلا میوه نمیدن، حالا ما چیکار کنیم؟
خب در شهریار پرتقال و نارنج جواب نمیده لابد، نه نمیدونم چرا میوه نمیده.
بعضی از ارقام و گونه های پرتقال جواب میده ولی خب معمولا خاکگاهش اونجا نیست. ولی در رابطه با سوالی که کردن، اگر این رو به صورت هسته و بذری خودشون کشت کرده باشن، حتما باید عمل پیوند روی این پایه ها انجام بشه تا اینها بار بده. اما اگر نهال رو در واقع تهیه کردن، نهال پیوندی بوده که یک رقم اصلاح شده هستش، این رو باید با در واقع تغذیه مناسب کاری کنن که بار بده. و نکته دیگه که وجود داره، تغذیه
مناسب کود خاصی باید بگیرن؟
بله، یعنی کودهایی که حالا بیشتر برای کودهای باقی هستش و برای نارنج و پرتقال استفاده میشه، کود همون کودهای امپیکا هست و حالا یه سری کودهای ارگانیک مثل ورمیکا استفاده کنن. ولی اگر رطوبت خیلی پایین باشه و شدت گرما هم زیاد باشه، یعنی در واقع هوا خشک باشه، باعث میشه که شکوفه های پرتقال و نارنج خیلی زود از بین برن قبل از این که در واقع میوه تشکیل بشه. خود این هم میتونه یه مسئله باشه که در واقع میوه تشکیل نشه و گیاهشون بار نده.
بسیار خب، این هم پاسخ خانم فراهانی عزیز از شنونده های ما. و بریم سوال بعدی. گفتن که مهران هستم، خودشون اینطور معرفی کردن، توفاله چای رو دیدم که پای گیاهان می‌ریزن، آیا مفیده و اگر هست برای کدام گیاهان؟
درسته، توفاله چای معمولا یه در واقع بافتی هستش که خاصیت اسیدی داره، یعنی اسیدیته بالایی داره، از نظر پی‌اش خاک رو در واقع پایین میاره. معمولا یک بار در سال اگر استفاده کنن اشکالی نداره، ولی اگر بیش از این بشه، یعنی هر بار بخوان توفاله چای رو پای گلدان بریزن، این باعث میشه که خب خاک خیلی اسیدی بشه و یک سری عناصر غذایی رو نتونه جذب کنه و در مجموع خیلی توصیه نمیشه. ولی میگم یک بار در سال اگر استفاده کنن هیچ مشکلی نداره.
خب این هم یک بار در سال شد میزان استفادهش. و سوال بعدی، برای از بین بردن شای کاکتوس چیکار کنیم؟
برای از بین بردن شته هایی که روی کاکتوس ها هست، میتونن هم از در واقع سموم صابونی که سموم ارگانیک هستن، مثل سم پالیزین که اصطلاحا ما به اینها میگیم سم، ولی در واقع یه نوع صابونی هستش که میتونن استفاده کنن. و هم یه محلول دیگه هم هستش به نام توندکسیر که عصاره فلفل هستش، اون رو هم میتونن تهیه کنن و استفاده کنن، هیچ مشکلی نداره. داخل منزل هم میتونن در واقع اون سمپاشی رو انجام بدن.
خیلی خوب، مشکل ایشون هم حالا حل شد با راهنمایی شما که انجامش بدن و شتو از بین بره. یه چیزی که بپرسم، خیلی وقت نداریم، اینم لطفا جواب بدید، ولی گفتن که برای راه رو که اصلا نور نداره، استفاده از لامپ و نور لامپ به جای نور آفتاب آیا مناسب هست و فایده ای داره؟
اگر لامپ‌های فلوریسنت باشن که نور سفید دارن، یا اینکه بتونن از لامپ‌های SMD استفاده کنن، میتونن بله، ولی باید ارتفاعش تا تاج گیاه هیچ حدود 50-60 سانتی متر باشه.
بسیار عالی، متشکرم، خسته نباشید. میگم بهتون آقای دکتر فرزاد عسگری، متخصص باغداری، سپاسگزارم، درود بهتون، خداحافظ، تندرست باشید. سپاسگزارم که امروز هم برنامه از رادیو تهران بپرسید رو شنیدید و همراهی کرد. فردا هم کنارتون خواهیم بود ساعت 12:05 تا 12:45. طبق روال چهارشنبه ها انشاءالله در خدمت جناب آقای پور عبدالله کارشناس خودرو به صورت تلفنی خواهیم بود و شما سوالات فنی مربوط به خودرو رو از ایشون میتونید بپرسید و جوابتون رو بگیرید. امیدوارم این برنامه برای شما رضایت بخش باشه. آرزو می‌کنم طاعتتون قبول باشه. هر روز و امروزتون عالی و خوب و قشنگ. خداحافظ.
همراهان عزیز، کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز به افق تهران نزدیک میشیم که ساعت 31 دقیقه است. بوی جانی سوی جانم میرسد، بوی یار مهربانم میرسد.
سایه ها کوتاه آمدند، نور بالا بلند شد. حالا همین هنگامه قرار به تمنای تاریخ،
تو باشی و من
الله اکبر. بسم الله اکبر. به وقت خورشید.
چه تلاقی شیرینی است میان بهار زمین و بهار ایمان، و من تا چه اندازه راضیم از نعمت جان و درک حضور این بهارها. سلام به باورمندان بهار رضایت و ایمان. امروز 24 اردیبهشت ماه برابر با 8 ماه مبارک رمضان است. رمضان ماهی به رضایت الهی و تحصیل سلامت ایمانی است. رمضان ماه بهار رضایتمندی و قبول تقدیرات الهی است. ماهی برای سیر کردن در مقامات معنوی اهل رضا. امروز و در این مجال شریف می کوشیم تا از تحصیل رعایت در تمامی جنبه های زندگی به عنوان فضیلتی اخلاقی یاد کنیم. با شما همراهیم با برنامه به وقت خورشید و شما را دعوت می کنیم به کسب آرامش با اندیشن درباره رضایت مؤمنانه در زندگی. همراهی با شما افتخار ماست. خداوند با رضایت و شکر آنگونهی که خوانده می شود با هیچ فضیلت دیگری در انسان حاجتمند خوانده نمی شود.
کوه عظیم بود و به رسم بزرگان پاسخ یک صدا، 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 صدا هاست.
ای خدایی که توانایی،
خدایا شکرت بابت اینکه گاهی اوقات فکر کردم صدام نمیشنوی، ولی بهترینا رو بهم دادی، حتی بهتر از چیزی که فکرشو میکردم. دوست دارم.
نگاهم رو به سمت تو، شبم آینه ماه، دارم نزدیکتر میشم یکم تا آسمون راهه. به دستای نیاز من نگاهی کن، از اون بالا من این آرومش محصا به تو.
ماه رمضان ماه خداست و مؤمنان واژه رهایی و آزادگی میکوشند تا با ایجاد رضایت در خیش توانایی این فضیلت یعنی حریت را در خیش بالا ببرند.
افلح المؤمنون فی صلوات بخشوع جاءوا بها و بکاء.
پر از آسمان می شوم،
وقتی تو را می شنوم. تو را می شنوم.
سلام به شما.
سلام خدمت شما، روزتون بخیر.
زنده باشین. چقدر خودت راضی هستی؟ مستقیم سر مطلب.
با تعجب سنی که الان دارم احساس رضایت کاملی میکنم، چون
من چند سالته اینم؟
22 سالمه. چون با توجه به توانایی که دارم توری خودم تونستم موفق باشم، حس رضایت کاملی دارم، ولی مطلق نیست. یعنی من اگه از خودم کامل باشم دیگه در راستاش تلاش نمی کنم. به خاطر همین باید سطح تواناییام و رضایتم خیلی ببرم بالا که بتونم در راستاش تلاش کنم به یه رضایت کاملی برسم. خب آدم هر چی سنش میره، شاید سنم کمتر بود، یه جاهایی خطاهایی داشتم، مثلا میگفتم خب شاید این کارو نمی کردم، این مثلا این انتخابو نداشتم تو همون زمینه ها، وگرنه در کل خیلی راضیم.
خیلی خوبه.
خیلی.
و دلم خواهد دعا بکنیم برای اون کسایی که احساس رضایت از خود دارن و این احساس نمیتونه با آدم انرژی مربوط بده. دلم خواهد براشون دعا بکنیم.
ایشالله همیشه تو زندگیشون موفق باشن. ایشالله خدا پنجره باز اتاقشون باشه.
الهی آمین.
الهی مرسی. ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. آرزوی قبول تئاتر دارم برای شما عزیزان. گزارشگرمون یه سوالایی رو پرسیده بودن از بعضی از دوستان و عزیزان شنونده در رابطه با بحث رضایت، که شاید این کلید واژه هم یه خورده در بادی امر تو ذوق بخوره. آدمایی که از خود راضین، خب مسئله خیلی ممدوح نیست، پسندیده نیست. کسایی که فکر میکنن هر کاری که میکنن درسته، نه این غلطه. واقعا ما نمیتونیم قسم بخوریم که حتما همه کارامون درسته. از اون طرف بعضی هم از دست خودشون همش شکایت دارن، یعنی همش به خودشون سرکوف میزنن، اصلا اعتماد به نفس ندارن، هیچ کاری رو درست نمیتونن انجام بدن. چرا؟ چون به خودشون گفتن من بلد نیستم، من نمیتونم، ناتوانم. مفهوم رضایت باید ببینیم ناظر به چه کاریه. جالبه در آیات قرآن ما یه مفهومی رو داریم، رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونها راضی است و اونها از خدا راضی. حقیقتش من مدت ها با این آیه یه مقدار فکر میکردم در رابطه با این مفهومش که یعنی چی. حالا اینکه خدا از ما راضی باشه باید یه کاری بکنیم خدا راضی باشه قابل پذیرشه، ولی اینکه ما از خدا راضی باشیم، مثلا ما چی کاره ایم، مثلا تو چه جایگاهی هستیم که بخوایم اظهار نظر بکنیم بگیم خدای من از تو راضی نیستم. ولی خب آیه قرآن دیگه. متوجه شدم که یه مفهوم خیلی قشنگی در این آیه هست. اول رضایت خدا شکل میگیره و بعد رضایت ما از خداست. رضی الله عنهم، خدا از اونها راضی است و رضوا عنه، و اونها از خدا راضی هستند. یعنی به عنوان یه نشانه است. اگر ما در زندگی نسبت به خداوند احساس رضایت نداریم، این یه نشانی مبنی بر این که معلومه خدا از من راضی نیست. حالا بعد بریم ببینیم خدا کجا از ما راضی نیست، کجا اشتباه کردیم. چون اگر اون رضایت شکل بگیره، رضایت از طرف ما هم هست. رضایت هم به این معناست که خدایا من جستجو کردم، جایگاه خودم رو شناختم، توانمندی خودم رو شناختم، شرایط رو هم سنجیدم، بیشتر از این دیگه دستم بر نمیومد. اون چیزی که تو گفته بودی در اون مسیر حرکت کردم، حالا موفق میشم یا موفق نمیشم این به دست توست. خیلی ممنون از این که همراهی کردید ما رو. امیدوارم طوری رفتار کنیم که از خدا این رضایت رو داشته باشیم، یعنی به عنوان یک نشونه که خدا از ما راضیه. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
میان آسمان ها و زمین رازی است که گشوده نمی شود مگر به وحی، مگر به وحی. بالی برای عروج، ذکری برای شفا.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
باران را تلاوت کن در بارش نور.
باز کن پنجره را،
او با ما سخن خواهد گفت.
باز کن پنجره را،
کلام او همیشه تازه است. تلاوت کن، تلاوت کن.
تلاوت آیات یکم تا ششم سوره حجرات. قاری استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا قدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا